سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. گفتگوهای روز گذشته مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای باز شدن دوباره دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شده، مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم در حکومت طالبان گفته که با مقام‌های پاکستانی گفتگو کرده، اما آنها در مورد حل همه مسائل به توافق دست نیافتند. به این دلیل برای ششمین روز دروازه تورخم برای رفت آمد هنوز هم بسته مانده. به تاریخ 6 سپتامبر، زمانی که به گفته مقامات پاکستانی طالبان در حال ساخت یک پوسته برخلاف توافقات انجام شده بودند، درگیری بین نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان در تورخم رخ داد. با این حال وزارت امور خارجه طالبان در 9 سپتامبر گفت که سربازان طالبان یک پوسته قدیمی را بازسازی کردند که از سوی سربازان پاکستانی تیراندازی صورت گرفته و سپس دروازه تورخم را بستند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مقامات دولتی ایالت بلوچستان میگویند که 60 افغان را به اتهام حمل و قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند. جان محمد اچکزی، سرپرست وزارت اطلاعات بلوچستان، دیروز و رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که این افراد در 2 روز گذشته در قلعه عبدالله و پشین بازداشت شدند. او گفته که برای اولین بار در 5 سال گذشته عملیات بزرگ انجام شد که تیان 11 کیلوگرام چرس، 92 کیلوگرام افدرین و 16 کیلوگرام شیشه کشف و ضبط شده. اردوی پاکستان ادعا کرده که 7 جنگجوی گروه تحریک طالبان پاکستان را در چترال کشته است. بخش روابط عامه اردوی پاکستان امروز در اعلامیه گفته که در درگیری‌های جدیدی که دیروز در منطقه ارسون رخ داد، 6 جنگجوی دیگر را به شدت زخمی کرده. پیش از این گروه تحریک طالبان پاکستانی در اعلامیه‌ای که بر رسانه‌ها ارسال کرده بود، راکت پراگنی را بر قرارگاه اردو در ارسون ادا کرده و گفته بود که در نتیجه آن وسایط اردو از بین رفته و 3 پست امنیتی آنها را هم از بین برده. ادعاهای هر دو طرف را نمی‌توان به طور مستقل تایید کرد. جنگ و درگیری از پنجشنبه گذشته در چترال میان نیروهای اردو و جنگجویان گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان ادامه دارد. و عملیات جستجو برای یافتن 6 فوتبالیست ربوده شده در ایالت بلوچستان و پاکستان همچنان ادامه دارد، اما هنوز محل نگهداری آنها مشخص نشده. خبرگزاری فرانسه به نقل از سرفراز بوکتی، وزیر داخلی موقت پاکستان، گفته که از همه امکانات موجود برای یافتن بازیکنان ربوده شده استفاده شده. این 6 فوتبالیست که گفته می شود بلوچ های منطقه سیلا هستند، شنبه گذشته زمانی که برای یک مسابقه فوتبال محلی می رفتند ناپدید شدند. تا کنون انگیزه ای را بوده شدن این فوتبالیست ها مشخص نیست و هیچ گروه مسئولیت آن را نپذیرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. گفتگوهای دیروز مقامهای حکومت طالبان و پاکستان برای بازگشایی گذرگاه تورخم بی نتیجه مانده. بسته ماندن تورخم برخی از شهروندان افغانستان را با مشکلات مواجه کرده. یکی از آنها میگوید:
ایمیخ زودتر خلاص شد و خیر بریم در خانه و جای ما. خلاص شد پیسه ما، ما دوباره پیسه ما گرفتم و تلبیستم از فامیلای ما. پیسه برام اول کردن دیگه، او هم دیگه چیز نمونده دیگه ایران به خدا دیگه مونده ماش.
همزمان با 22 سالگی عملات 11 سپتامبر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دفاع کرده. آنتونی بلینکن میگوید:
در همان زمان رئیس جمهور تصمیم بسیار دشوار اما مهم برای پایان دادن با طولانی‌ترین جنگ 20 ساله آمریکا گرفت.
در ادامه میشنوید که اعلام برنامه غذای جهان برای قطع کمک‌های بشری به 2 میلیون نفر دیگر در افغانستان بر زندگی برخی‌ها چی تأثیر گذاشته؟
کمک ها قد شد سر ما، وضعیت ما خراب است، دیگه نه کار است نه غریبی است، مردم چی کنه چی بخوره، باز چه خواسته به کسایی که نانآور خانه ندارن.
در مسائل بین المللی از ادامه عملیات نجات در 30 روز زلزله مرگبار در مراکش به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه خوش آمدید میگم. میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. بپردازیم به نشر گزارش ها. دفتر والی طالبان در ننگرهار با نشر اعلامیه گفته که مذاکرات روز گذشته در تورخم میان طالبان و مقام های پاکستانی بی نتیجه پایان یافته. در اعلامیه گفته شده که طرف پاکستانی از آنها مهلت خواسته تا برای بازگشایی ای گذرگاه مشوره کنند. امروز 6 روز است که گذرگاه تورخم برای رفت آمد مردم و تجاران بسته شده که سبب ایجاد مشکلات زیاد هم شده است. فایزه ابراهیمی جزئیات میده.
مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار میگویند که مذاکرات با طرف پاکستانی درباره باز شدن دروازه تورخم بی‌نتیجه بوده است. قاضی ملا عادل سخنگوی والی طالبان در این ولایت امروز در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی تایید کرد که این دروازه همچنان بسته است و از باز شدن آن معلومات جدیدی در دست نیست. دفتر والی طالبان در ننگرهار نیز در اعلامیه از قول مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار طالبان در تورخم نوشته است که طرف پاکستانی برای گفتگو بین خودشان درباره باز شدن دروازه تورخم زمان خواسته است. کمیسار حکومت طالبان در تورخم همچنین گفته است که طرف پاکستانی پذیرفته است که تیراندازی را آغاز کرده و دروازه را نیز بسته است. این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان به روز دوشنبه در واکنش به اعلامیه حکومت طالبان مبنی بر بسته شدن دروازه تورخم مدعی شد که طالبان افغانستان چهارشنبه گذشته به جای حل مسالمت آمیز موضوع به پوسته های سربازان پاکستانی حمله کردند. در این اعلامیه ادعا شده است که طالبان در حال تلاش برای ایجاد پاسگاه در خاک پاکستان هستند که مورد قبول آنها نیست. اما وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته در اعلامیه خود گفته است که نیروهای آنها در حال تعمیر یک پاسگاه قدیمی هستند که سالها قبل ساخته شده بود. وزارت خارجه حکومت پاکستان گفته است که این گونه حملات به پاسگاه‌های نظامی آنها توجیه ندارد و این گونه اقدامات به دیگر گروه‌های تروریستی که به گفته آنها در حال حاضر در افغانستان مخفیگاه دارند جرأت می‌دهد. در این اعلامیه همچنان آمده است که پاکستان آماده است تا مسائل را از طریق گفتگو حل و فصل کند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه بستن دروازه تورخم و تیراندازی به نیروهای طالبان را خلاف حسن همجواری خوانده است. به گفته این وزارت بستن دروازه تورخم می‌تواند به تجارت دو طرف آسیب برساند و همچنین مدعی شده که طرف پاکستانی اغلب راه‌های صادراتی میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان را به بهانه‌های موجه میبندد و مانع تجارت به منطقه می شود. اما وزارت خارجه پاکستان گفته است که دروازه تورخم در کنار این بار به دلیل استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان برای مدت کوتاه بسته شده است. این در حالی است که افراد گیرمانده در دو طرف این دروازه خواهان باز شدن هرچی زودتر آن هستند. نجیب الله و نقیب الله که بیماران خود را برای تداوی به پاکستان می بردند و اکنون در پشت دروازه تورخم گیر ماندند از مشکلات خود به رادیو آزادی گفتند.
مشکل خود در وی تحت وطلای وی
چون می دانستیم که 3 یا 4 شب میمانیم، همان قدر پیسه آورده بودیم، حالا بی خرج شدیم. در هر دو طرف مریضان منتظر هستند، خصوصا مریضان سرطانی. یک روز تاخیر برای 10 روز نوبت نمی رسد.
لار خوش کورس دا خپل مشکلات خبر دلار حل کو.
نفر 600 دلاری دادم، 800 دلار ویزه برام داد کشیدم. با می مشکلات از می زودتر خلاص شوم بخیر بریم ده خانه و جای ما. خلاص شد پیسه ما، ما دوباره پیسه ما گرفتم و تلبیستم از فامیلای ما. پیسه برام اول کردن دیگه، او هم دیگه چیز نمونده دیگه ایران به خدا دیگه مونده ماش خفونا دیگه در جای دیگه در و در است.
چهارشنبه گذشته در تورخم در نزدیکی خط دیورند درگیری بین طالبان افغان و سربازان پاکستانی رخ داد. پس از آن دروازه تورخم نیز بسته شد و مسافران و تجاران دو طرف با مشکلات زیادی مواجه شدند. گفتنی است که دروازه تورخم هر از گاه برای مدت کوتاه برای مسافران و تاجران بسته می شود. اما پیش از این در سال 2016 نیز پس از یک درگیری نیروهای امنیتی نظام پیشین جمهوریت با نیروهای پاکستانی این دروازه به مدت 21 روز بسته شده بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنین 24 ساعت میمان خانه های شماست. امروز 11 سپتامبر سال روز عملات تروریستی 2001 القاعده در امریکاست. همزمان با 22 سالگی عملات، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بار دیگر از تصمیم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرده، اما گفته که آنها این روند را به گونه کامل ارزیابی میکنند. انتونی بلینکن در گفتگوی شب گذشتهش با شبکه تلویزیونی CNN گفته که آنها نسل دیگر را برای جنگیدن و مردن به افغانستان نخواهند فرستاد. جزئیات بیشتر باز هم فایزه ابراهیمی داره.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفت که تصمیم رئیس جمهور جو بایدن برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دشوار اما مهم بوده است که منجر به پایان دادن به طولانی‌ترین جنگ بیرون مرزی آمریکا شده است. آقای بلینکن یک شنبه شب در گفتگوی با تلویزیون CNN گفت که آنها به عنوان یک دولت مصمم هستند که جنگ طولانی آمریکا در افغانستان از جمله رویداد ابیگیت را ارزیابی کنند و از آن برای آینده درس بگیرند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که آنها هرگز نسل دیگری را برای جنگ و مردن به افغانستان نمی فرستند.
در همان زمان رئیس جمهور تصمیم بسیار دشوار اما مهم برای پایان دادن با طولانی ترین جنگ 20 ساله امریکا گرفت. ما می خواهیم این را تایید کنیم و کاری که رئیس جمهور انجام داده است تضمین می کند که نسل بعدی ما برای جنگیدن و مرگ در افغانستان نخواهند رفت مانند 20 سال گذشته. پس ما کار درست انجام داده ایم.
So we did the right thing.
تصمیم حکومت رئیس جمهور جو بایدن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بارها زیر سوال رفته است و شدیدترین انتقاد در این زمینه مربوط به حمله ای است که در 26 آگوست 2021 در جریان عملیات تخلیه افغانها در دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل رخ داد. در این رویداد علاوه بر 13 سرباز آمریکایی 170 افغان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. ظاهرا بازرسی و پرسش های مجلس سنا و مجلس نمایندگان آمریکا درباره تصمیم خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هنوز به پایان نرسیده است. از این میان مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که شماری از مقام‌های اداره بایدن را برای بازپرسی درباره خروج سربازان آمریکایی از افغانستان فرا خوانده است و شب گذشته در گفتگو با تلویزیون CNN اظهارات برخی مقامات آمریکایی درباره خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را مورد انتقاد قرار داده است.
پیام هایی که کاخ سفید برای او جین ساکی می فرستاد با آنچه در آنجا می گذشت بسیار متفاوت بود. جان کربی گفت که آنها هیچ سلاحی در آنجا نگذاشتند. این گمراه کننده است. من می توانم به شما نشان بدم که در آنجا 7 میلیارد دلار سلاح و مهمات و پول باقی مانده است. نت پرایس از وزارت امور خارجه اظهارات مختلف بیان می کند.
نت پرایس، استیت دپارتمنت، making rosy comments.
گفتنی است که جنرال فرانک مک‌کنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام، نیز در گفتگو با فاکس نیوز از خروج سربازان آمریکایی از افغانستان ابراز ندامت کرده است. او گفت تاریخ این تصمیم را به گونه‌ای که آنها انجام دادن به عنوان یک نقص کشنده در نظر خواهد گرفت.
امروز 22 سالگی عملات تروریستی القاعده به آمریکا است. جورج بوش در آن زمان رئیس جمهور آمریکا بود که در 7 اکتبر 2001 تصمیم آمریکا به حمله بر القاعده در افغانستان را اعلام کرد و همان روز عملات هم صورت گرفت. این عملات باعث سرنگونی رژیم وقت طالبان در افغانستان شد و کابل در 13 نوامبر سقوط کرد. این تحولات بزرگ بر زندگی میلیون ها شهروند افغانستان تأثیر گذاشت. این که زندگی زنان افغان از 2001 تا آگوست 2021 چقدر تغییر کرده بود تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
2 میلیون چند نفر دیگر از کمک‌های بشر دوستانه به بهره می‌شوند. این را برنامه جهانی غذا اعلام کرده. این در حال است که میلیون‌ها تن از افزایش موارد بیکاری و فقر در مناطق مختلف افغانستان شکایت می‌کنند. این گزارش با وضعیت زندگی یکی از خانواده‌ها در پروان پرداخته شده.
ما در یک سال تقریبا یک دو دفعه زمین کمک‌ها دو پیر گرفتیم.
زرمینه 27 ساله باشنده شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یگانه سرپرست خانواده 6 نفره است. محدودیت تازه برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که برای 2 میلیون تن دیگر در افغانستان کمک‌های خود را کاهش داده، بر زندگی زرمینه که شوهرش وفات یافته تأثیر منفی گذاشته است. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید که زندگی بخور و نمیرش به کمک‌های بشردوستانه بستگی داشت.
از آنمو خیلی که زیاد پیش می رفتم. کرای خانیم 2000 پا و قلن کرای خانیم می شد. خرچ خانیم می شد. من خیلی آرام بودم. کمک ها قد چه سر ما. گال وضعیت ما خراب است. دیگه نه کار است نه غریبی است. مردم چی کنه چی بخوره. باز چه خاصا به کسایی که نانآور خانه ندارن. بسیار مشکل است که کمک ها از طرف خارج قد شوه. مردم چی کنه؟
به گفته زرمینه در هر 1.5 ماه حدود معادل 4000 افغانی مواد خوراکی دریافت میکرد. در کنار نگرانی از دسترسی به مواد غذایی، او از دسترسی به دوا و دکتر هم شکایت میکند.
هنوز مریضی و درد آزار در جای بانک مثلا خودم این امیال تکلیف دارم، مریض هستم، نمیتانم دوا بخرم برا خود، طفلم امیال مریض است، نمیتانم چیزی کده، نمیتانم که از من رفته میره. ممقع پیسه نیست که من پیش دکتر برم.
با تازگی برنامه جهانی غذا گفت که با علت کمبود بودجه تا پایان ماه جاری کمک‌های غذایی را به 2 میلیون افغان دیگر در افغانستان متوقف خواهد کرد. حال زرمینه از حکومت طالبان می‌خواهد که اگر به مردم کمک نمی‌توانند، حداقل به زنان زمینه کار را فراهم کنند.
نمیشه که گرسنام باشیم در خانه، در خانه کرایی باشی، بلا برق داشته باشی، بلا و کرای خانه، هیچ چیز نی، همیایش چقدر مشکل است. خو یک زمینه کاری برای خانمان پیدا کنن که یک خانمایی که شاورشان نیست کار پیش ببرن، که کارم نکنن این چه قسم میشه؟ این بسیار مشکل است برای خانما.
طالبان در بیش از 2 سال گذشته بسیاری از زنان محلی را از کار و آموزش و حتی تفریح محروم کردند. فعلا هیچ کس به درستی نمی‌داند که تحریم‌های سختگیرانه طالبان بر بخش‌های مختلف زندگی زنان چه وقت برداشته خواهد شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اکنون میشنوید که پس از زلزله مرگبار در مراکش امروز برای 3 روز متوالی کار بیرون آوردن اجساد و بازماندگان احتمالی از زیر آوارها ادامه داره. در این زلزله گفتن که بیش از 2100 نفر کشته شده و 2500 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر جاوید فیضی جزئیات دارد.
در مناطق زلزله زده مراکش تیم‌های امدادی در حال تلاش برای یافتن بازماندگان در زیر آوارها هستند. شنبه شب گذشته زلزله به بزرگی 6.8 درجه ریشتر رخ داد که بیشترین خسارات را به شهر تاریخی به نام مراکش وارد کرد. دولت مراکش امبولانس ها خدمه امداد و سربازان را به منطقه زلزله زده اعزام کرده تا در وضعیت اضطراری کمک کنند. تیم های کمک رسان می گویند که دولت مراکش درخواست کمک بزرگ نکرده است و فقط کمک های خارجی معدود را پذیرفته است. آژانس های بین المللی نوشتند که تا اکنون تیم های از بریتانیا، اسپانیا، قطر و امارات متحده عربی برای کمک به عملیات نجات وارد مراکش شدند. مقامات مراکشی گفتند که ممکن است بعداً درخواست برای کمک از کشورهای دیگر را نیز بپذیرند. شاهدان عینی گفتند که تا دیروز یکشنبه تیم های کمک به برخی از مناطق دور افتاده نرسیده بودند، زیرا خانه ها و ساختمان های ویران شده موانع را در جاده ها ایجاد کرده بودند. وزارت داخلی مراکش تا اکنون مرگ بیش از 2100 نفر و مجروح شدن بیش از 2500 نفر در این زلزله را تایید کرده و وضعیت صحی بیش از 1400 نفر از مجروحان را وخیم اعلام کرده است. برخی از نجات یافته ها می گویند که هنوز بوی اجساد از مناطق اطراف احساس می شود و بیم آن می رود که تعداد تلفات افزایش یابد. از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو امروز با قربانیان زلزله در مراکش ابراز همدردی کرد و به یاد این قربانیان یک دقیقه سکوت کرد. با توجه به ویرانی های ناشی از این زلزله در مراکش، این زلزله در یک قرن گذشته بی سابقه خوانده شده است. شهر تاریخی مراکش در قرن 11 ساخته شده است که در طول تاریخ مرکز سیاست، اقتصاد و فرهنگ باقی مانده است. این شهر در فهرست میراث های فرهنگی بین المللی سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و بر اساس گزارش ها این زلزله به آثار تاریخی نیز آسیب وارد کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان که سلطان محمد سرور با شماست.
روزنامه واشنگتن پوست به حواله گزارش اخیر اداره مبارزه با مواد مخدر ملل متحد می نویسد که افغانستان سریع‌ترین کشور جهان در تولید متامفتامین یا شیشه است. در ادامه مطلب می‌خوانیم که هرچند طالبان بعد از برگشت به قدرت در تابستان سال 2021 مبارزه علیه مواد مخدر را شدت بخشیده‌اند، ولی گزارش ملل متحد می‌گوید که افغانستان باز هم بزرگترین تولیدکننده تریاک و هیروئین است. در این مطلب به استناد گزارش ملل متحد می‌خوانیم که تولید متامفتامین امنیت صحی در داخل افغانستان و منطقه را به شکل فزاینده تهدید می‌کند، چون سبب افزایش شمار معتادان می‌شود. واشنگتن پوست می نویسد که گزارش ملل متحد می گوید که در افغانستان در سال 2019 تقریباً 100 کیلوگرم متامفتامین و در سال 2021 تقریباً 2700 کیلوگرم متامفتامین ضبط شده که این ارقام افزایش تولید را نیز نشان می دهد. در این میان نشریه بزنس استاندارد در عنوان یک مطلب خود می نویسد که افغان ها از مسدود شدن سرحدات با پاکستان انتقاد کردند. در ادامه این مطلب می خوانیم که طالبان از مسدود شدن بندر تورخم که به دنبال برخورد با مرزبانان پاکستانی مسدود شده است انتقاد کرده، گفتند که توقف تجارت به تاجران طرفین زیانهای سنگینی وارد می کند. عبورگاه تورخم بعد از برخورد روز چهارشنبه نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی مسدود شد. اعلامیه اواخر روز شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها مسدود کردن دروازه تورخم و تیراندازی بر نیروهای طالبان را یک عمل خلاف همسایگی خوب می دانند. در ادامه مطلب می خوانیم که صدها لاری اموال تجارتی متوقف شده و تاجران شکایت می کنند که خسارات هنگفت به آنها وارد شده است. نشریه می نویسد که برخوردهای سرحدی در طول مرز 2600 کیلومتر میان افغانستان و پاکستان از چندین دهه به این سو سبب تیرگی رابط میان دو کشور همجوار شده است.
شنونده رادیو آزادی هستید. همانطور که بیشتر هم گفتم، امروز 11 سپتامبر سال روز عملات تروریستی 2001 القاعده در امریکا است. البته 22 سال میشه از این عملات. پس از این عملات امریکا برای از بین بردن شبکه القاعده به ویژه رهبران اسامه بن لادن به افغانستان حمله کرد و با سقوط رژیم آن زمان حکومت طالبان نظام جمهوریت در افغانستان شکل گرفت. افغانستان در 20 سال حضور امریکا و ناتو دستاوردهای زیادی داشت که حضور زنان در سیاست، اجتماع و دیگر عرصه ها مهمترین آنها بوده. اما پس از آگست 2021 به گفته برخی از زنان، سرنوشت آنها مانند دوره اول حاکمیت طالبان شده که تنها در خانه ها نشسته و از حقوقشان محروم هستند. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
امروز 11 سپتامبر برابر با 22 سال روز حملات تروریستی شبکه القاعده به برخی اهداف در داخل آمریکا است. در این حملات دو مرکز تجارت بین المللی و وزارت دفاع آمریکا هدف قرار گرفتند. این رویداد سبب شد که نیروهای ناتو به رهبری آمریکا برای از بین بردن شبکه القاعده که رهبر آن اسامه بن لادن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان حضور داشت، به این کشور حمله کنند. در پی حمله آمریکا و ناتو، حکومت دوره اول طالبان
کرد و صفحه جدید در تاریخ افغانستان باز شد. دستاوردهای مهم 20 سال حضور نظامی و سیاسی آمریکا و ناتو در افغانستان، ایجاد نظام جمهوری، تامین حقوق و آزادی‌های اساسی از جمله انتخابات، آزادی بیان، به رسمیت شناسی حقوق بشری تمام اقشار جامعه و پیوستن افغانستان به کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی بود که بسیاری از آزادی شهروندان افغانستان را تامین می‌کرد. در کنار دیگر موارد، این دستاوردها مسیر زنان را به فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی باز کرد. زنان در 20 سال گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات‌های مختلف را داشتند، تجارت‌های کوچک و بزرگ را راه اندازی کردند و حضور فعال در تمام بخش‌ها داشتند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در 15 آگوست سال 2021، به باور بسیاری از زنان و گزارش سازمان‌های بین‌المللی، دستاوردهای 20 سال گذشته به خاک نشست و سیستم حکومت مردسالاری و بدون مشارکت زنان شده است. شکریه بارکزای، دیپلمات پیشین و عضو ولوسی جرگه نظام پیشین جمهوریت، به رادیو آزادی میگوید که 11 سپتامبر تغییرات زیادی در زندگی مردم افغانستان و فرصت‌های خوبی برای افغانستان ایجاد کرده بود. از خانم بارکزای پرسیدیم که وضعیت 20 سال گذشته با امروز را در خصوص زنان چگونه مقایسه میکند؟
ما وضعیت ها را نمیتونیم مقایسه کنیم. از 2001 الی 2021 زنان افغانستان دستاوردهای زیادی داشتند. به طور مثال بودنشان در کابینه، در پارلمان، در سفارتخانه ها، به حیث والی، ریاست های زنان، دادگاه های ویژه که رسیدگی میکرد به خشونت های خانوادگی و ساختاری نسبت به زنان، جز اون مو تحولات اجتماعی بوده که ما داشتیم و فعلا متاسفانه ما در فقدان همه نهادهایی به سر میبریم که نه تنها از مردم نمایندگی کنن، بلکه هیچ آدرسی نیست که بتونه حداقل زنان با اطمینان خاطر از آبرو، عزت و فکر خود در اونجا بره و صحبت داشته باشه.
خانم بارکزای افزاید که با وجود شرایط سختی که زنان در افغانستان دارند، امروزه مبارزات زنان در بیرون و داخل افغانستان می تواند بر سرنوشت زنان تأثیر بگذارد. این در حالی است که سبرینا حمیدی، فعال حقوق بشر و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شرق افغانستان، نیز می گوید که زنان از حقوق اساسیشان که در 20 سال گذشته با مشکلات به آن دسترسی پیدا کرده بودند، اکنون محروم شدند. او می افزاید:
احکام وضع می شود و اساس از او احکام مثلا خانم ها از حقوق اساسی خود، حق تعلیم، حق تفریح سالم، حق آزادی گشتگزار، حق تجمعات مسالمت آمیز و تا دسترسی به عدالت، از تمام از این حقوق خود خانم ها محروم شدن، باشیه کشانده شدن و به شکل سیستماتیک یا از صحنه روز به روز بیرون شده میرن. با هر تغییر سیاسی و در هر بازی سیاسی خانم ها به نحو قربانی بودن.
حسینه، رئیس یکی از ادارات دولتی در نظام جمهوری پیشین، میگوید که با حضور طالبان شماری از زنان فعال مجبور شدند افغانستان را ترک کنند. او بر این باور است که افغانستان دیگر مانند 20 سال گذشته نیست.
اولین گام که اینا برداشتن، وزارت زنان درش بسته کردن. اکثر زنان در خانه ها خوب هستن، بیکار هستن، اشتغال ندارن و اکثریت زنان متکفل خانواده خود بودن، در حالت خیلی بد در فقر زندگی میکنن. معاش بخور نمیری که اینا داشتن، امورم از پیششون گرفته شد. گفتم میتونم که وضعیت زنان خوب نیست و در حالت خیلی بسر نوشتی بسر میبرن.
این در حالی است که حکومت طالبان پس از این که در 15 آگوست سال 2021 به کابل آمدند، حضور زنان از مشارکت سیاسی به گونه کامل حذف شد و هیچ زنی در مقامات دولتی و حکومتی آنها حضور ندارد. از سوی هم فرصت‌های مانند کار به جز از چند اداره محدود دولتی، تحصیل، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از آنها گرفته شده است. سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری بارها نگرانیشان را از وضعیت حقوق بشری در افغانستان اعلام کردند. همزمان فعالان زن به گونه‌های مختلف اعتراضات را برگزار کردند و از حکومت طالبان خواستند که محدودیت‌ها بر زنان را بردارند.
پیام‌ها و نظریات شما.
کلیم مکاتب است که حکومت قبلی خلاص شد. چهارنامه‌ای که از صنف 7 تا 12 در ایسا مکتبه رو گفته که از سال 2001 اینی بریم و چهارنامه بکنیم، دیگه انفرادی عیزه کنم با ویدون که میری یکیش نیست، یادگیش نیست، یادگیش نیست، نیست که میری یا نمیفهمم فردن مردم هم سرد میکنن. بسیار بخش مردم دیگر خونی سالی مکتبه که خان فارس شد، مکتب چهارنامه‌ش هم پیسه از پیشم اطلاع به مکتب کنه بچه خود آمد از پیشم پیسان جمع کرد از سکم و شهرنامه میریم این گناه مکتب نیست خودم وزارت معارف نویته
کمرادی یا حضایده پیامی ما را پخش کنیم چون ما و اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار نداریم همه از بین رفته درخت و زمین ما همه خوش شد کشت و کار همه از بین برفته مال و مایشی ما همه از بین رفته تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم چون آبی آشامیدنی تا از دیگه از همه از بین رفته
خانه بودیم دیگه زیاد افسرده جگر خون همیشه در این فکر بودیم که چی شوه باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی اونجا برو کار کن مجبور شدم آمدم اینجا وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن خانوما هستن کار میکنن درد دل میکردیم باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما
واقعا من خودم که خیلی افسرده به حال بودم درک میکردم این دخترها را چون اینا مثل خودم افسرده شده بود و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم و خانه نششتیم چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقتی به جانم میشه
رسیدیم به نیمه دومین ساعت پنجونی معصر به وقت کابل است تا لحظات دیگر بس 25 دقیقه یفتی رو دیوزودی را به شما خواهیم داشتی بس جاوید نعیمی به پیش میبره اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گفتگوهای روز گذشته مقامات طالبان و نمایندگان حکومت پاکستان برای بازگشایی دروازه تورخم بدون نتیجه پایان یافت. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی کمیساری حکومت طالبان در تورخم به رسانه‌ها ارسال شده، مولوی اسمت الله یعقوب کمیسار تورخم گفته که با مقامات پاکستانی گفتگو کردند اما به نتیجه نرسیدند. گذرگاه تورخم در 6 سپتامبر پس از درگیری میان دو طرف برای رفت آمد مسدود شد. مقامات دولتی بلوچستان گفتند که 60 افغان را به اتهام عمل و قاچاق مواد مخدر در این ایالت دستگیر کردند. گفته شده که این افغان ها پس از یک عملیات در 2 روز گذشته بازداشت شدند. اردوی پاکستان ادعا کرده که 7 جنگجوی گروه تحریک طالبان پاکستان را در چترال کشته است. چترال از چند روز گذشته شاید درگیری های شدید میان اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی است و عملیات جستجو برای یافتن 6 فوتبالیست ربوده شده در ایالت بلوچستان پاکستان همچنان ادامه دارد تا هنوز محل نگهداری آنها مشخص نشده.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت همه ایتان بخیر، خوش آمدید به برنامه این هفته بحث 25 دقیقه. 22 سال از عملات تروریستی 11 سپتامبر بر خاک امریکا گذشت. در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی 19 تروریست که همه عضویت شبکه القاعده را داشتند 4 طیاره را از میدانهای هوایی لوگان انترنشنال، دالاس واشنگتن و نیویورک در نیوجرسی را بودند. هر 2 طیاره که از میدان هوایی لوگان پرواز کرده بودند برج‌های تجارت جهانی را در قلب شهر نیویورک هدف قرار دادند. طیاره ربوده شده از دالاس پنتاگون ساختمان وزارت دفاع آمریکا را هدف گرفت و طیاره چهارمی هم در پنسیلوانیا سقوط کرد. ایالات متحده در یک چشم به هم زدن در عرض کمتر از 1.5 ساعت بزرگترین حملات تروریستی را در تاریخ معاصر این کشور در داخل خاکش تجربه کرد. بر اساس یافته های کمیسیون بررسی حملات 11 سپتامبر حدود 3000 تن در این حملات کشته شدند که بیشترینشان غیر نظامیان بودند. شبکه القاعده که در آن هنگام در پناه طالبان در افغانستان قرار داشت. مسئول حملات دانسته شد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور وقت آمریکا به طالبان ضرب الاجل تعیین کرد تا بن لادن و مسئولان حملات 11 سپتامبر را به واشنگتن بسپارند، اما طالبان این درخواست را نپذیرفتند. در 7 اکتبر سال 2001 هنگامی که کمتر از یک ماه از حملات مرگبار بر خاک آمریکا گذشت، ایالات متحده عملیات سنگین را علیه طالبان و شبکه القاعده در افغانستان آغاز کرد. در حملات برقاسای نیروهای آمریکایی که در آن نیروهای ائتلاف شمال نیز در حمایت آنها قرار داشتند، ولایت‌ها به صورت پیهم سقوط کردند و در نهایت با گذشت 2 ماه و 2 روز از حملات 11 سپتامبر، کابل در 13 نوامبر سال 2001 سقوط کرد و رژیم نخست طالبان سرنگون شد. سپس کنفرانس بن، ایجاد حکومت موقت، در نهایت 4 مرتبه انتخابات ریاست جمهوری و همچنان چندین مرتبه انتخابات شورای ملی در افغانستان برگزار شد. زنان و دختران به حقوقشان دست یافتند، از آموزش گرفته تا حقوق اجتماعی، سیاسی، هنری، فرهنگی و ورزشی. افغانستان صاحب اردو و پلیس ملی منظم شد که در حمایت آمریکا و متحدانش قرار داشت. طویل‌ترین جنگ آمریکا برای نزدیک به 20 سال ادامه یافت، آن هم تحت اداره 4 رئیس جمهور این کشور: جورج بوش، باراک اوباما، دونالد ترامپ و در نهایت جو بایدن. ایالات متحده که به پایان دادن به این جنگ و خروج نیروهایش تعهد سپرده بود، تلاشهایش را از سال 2014 آغاز کرد، اما در سال 2019 با طالبان وارد مذاکره شد. سپس توافق میان زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان و مقامهای طالبان، در 29 فوریه سال 2020 در دوحه پایتخت قطر امضا شد. نیروهای آمریکایی و ناتو خروجشان را از افغانستان آغاز کردند و در همین هنگام انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا برگزار شد و دونالد ترامپ شکست خورد، اما جو بایدن تعهد کرد که به جنگ افغانستان پایان می‌دهد. در نهایت با سرعت دادن به خروج از افغانستان در سال 2021، سقوط زنجیره‌ای ولایت‌ها آغاز شد و با گذشت یک هفته از سقوط نخستین شهر بزرگ به دست طالبان، کابل هم در 15 اگست همین سال سقوط کرد و در نهایت 2 هفته پس از آن آمریکا با خروج نیروهایش و 124,000 تن از شهروندان افغانستان به طویل‌ترین جنگ در تاریخش پایان داد. اکنون پرسش های مطرح می شود که آیا امریکا در جنگ 20 ساله افغانستان به اهدافش دست یافت؟ افغانستان آیا دقیقا در همان جایگاه قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت؟ آیا آینده جنگ 20 ساله همین بود که باید نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند بدون توجه به این که شاید افغانستان سقوط کند؟ در نهایت آیا این همه جنگ برای چی بود؟ بحث می کنیم در همین موارد در برنامه 25 دقیقه. دو مهمان با خود داریم: آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و آقای میرویس آشفته از آگاهان امور سیاسی. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم در این برنامه و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. جناب صمد، نخست با شما، آیا آمریکا او اهداف را که در افغانستان و سرکوب ترورستان بین المللی تعیین کرده بود به اونا دست یافت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب و آقای آشفته و شنرمندگان شما سر تا سر افغانستان و جهان. امریکا تا حدی به اهداف استراتژی خود دست یافت، یعنی او هدف اولیه که ازمهلال و شکست القاعده بود و از بین بردن رهبری القاعده بود برآورده شد. بخش دوم که ای بود که در افغانستان یک روسی دولت سازی و ملت سازی شروع شد، او آغاز شد، ولی قسمی که دیدیم بعد از بیش از 20 سال ناتمام و نامکمل خاتمه یافت و شرایط کاملا دگرگون شده بود. و امروز ایالات متحده، شرکایش، البته متحدین ناتو که در افغانستان سالهای را گذشتاندن، در یک جهان جدید، البته با قضایای جدید و اولویت‌های جدید و استراتژی‌های جدید سر و کار دارن و قضیه افغانستان البته شکل دیگه به خود گرفته و به مرور زمان شکل دیگه گرفت و به نظر من جنگی که باید وقت‌تر خاتمه پیدا میکرد، من فکر میکنم بعد از کشته شدن بن لادن جدا هم طرف‌های افغانی، هم طالبان و هم جامعه بین‌المللی برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز سیاسی با تمام تلاش‌های خود معطوف می‌داشتند. این کار متأسفانه که به دلایل مختلف صورت نگرفت و بخشش هم تخریب بود، عمدن تخریب بود که ایده نمی‌خواستند که قضیه افغانستان شکل دیگه به خود بگیره. لحاظ ما امروز در یک شرایط جدید قرار داریم.
تشکر میکنم. جناب آشفته، شما هم خوش آمدین. آیا افغانستان در امان جای قرار گرفته که پیش از حملات 11 سپتامبر سال 2001 قرار داشت، حاکمیت طالبان و نبود مشروعیت بین المللی؟
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای نعیمی و خدمت آقای صمد و همه شنوندگان برنامه خوب شما. ما در این رابطه میخواییم بگویم که نفس خود اینمی قضیه من حیث یک مسئله جالب استخباراتی پلیسی شک برانگیز است. ما اول میخوایم که در رابطه با خود ای بپردازم.
بله.
زمانی که امریکا واسطه شد و وسیله شد بن لادن با بیش از 180 یا 181 نفر توسط یک پرواز آوردش به ننگرهار افغانستان در جلال آباد پایینش کرد، تا به ای که امی قضیه چی گونه است، دو بیمه یا انشورنسی که هوکو الیانس باشه، او زمان وقتی اتفاق افتاد گفتن ما ایره یک ارزیابی تکنیکی میکنیم، برشان اجازه داده نشد، گفت 20 سال بعد میتونین، که 20 سال بعد باز هم اجازه برشان داده نشد. ما در این رابطه دو جلد کتاب، یک از یک فرانسوی و یک کتاب دیگر مرور کردیم و گزارشات زیادی را در کشور آلمان شنیدیم که اینها از راهگذر تکنیکی و خود ما مجلس مهندس ساختمان میفهم که یک ساختمان فلزی به این گونه باید نقطه خودش در نقطه صفری زیر نریزه. به هر حال با همین شک در همین رابطه که چی گونه برنامه بوده و این ساختمان چرا به این گونه فرو ریخت و همین مسائل و چیزهای در این رابطه نوشته شده، میایم در رابطه به پرسش جناب شما. به همین گونه که ایره آوردن در افغانستان و این مسئله که در او هیچ افغان دخیل نبود، خب القاعده که یک ارگانیزاسیون تروریستی بوده که آمریکایی‌ها خود در ایجاد و نقش داشتن، باید از اون جای درست تعقیب میشد که نشد و متاسفانه تمامی ملامتی از این برگشت به بدبختی های ملت ما که کشور ما از این طریق یک مرجع قرار گرفت، یک میدان قرار گرفت و اینا آمدن با نیروهای ناتو، خب البته ایر سکوت دادن. بعدن بحث تروریسم جهانی و گرفتن اجازه از ملل متحد از طرف امریکا، این خود همیش سوال برانگیز است. اما آمدن در افغانستان او را سکوت دادن و چون در زمین کسی نبود، لحاظا آزمون شده های قبلی را، یعنی تنظیم ها را، هفتگانه و هشتگانه را با تمام ایادیشان مجددن بر عریکه قدرت تکیه دادن و خوب می دانستن که یک کشور دزدان نمی سازن و اینها می دانستن که قاتلان و دزدان بر سرنوشت جامعه ما باز حاکم ساختن. و
آقای آشفته، فکر می کنید گزینه دیگر وجود داشت در امو هنگام به خاطر از اینکه نیروهای زمینی ایالات متحده تا اون دم داخل افغانستان نشده بودند و آمریکا تا 13 نوامبر به حملات هوایی اتکا می کرد؟
ما عرض می است که این برنامه یک برنامه سرهمبندی شده آمریکایی بود که از اونو طور یک جای شروع شد و چی گونه پیش آمد و بالاخره با ایادی اینمی کسان در روی زمین از جانب تنظیم ها، خصوصا جمعیت اسلامی شورای نزار، این به تحقق انجامید و بحران بدبختی به یک فاز دیگه کشانده شد و به این شبه فرموده شما رو من میتونم تایید بکنم که خوبترین وسیله در اختیارشان بود. لحاظ آمدن زمین افغانستان را در نوردیدن و هدف های تیپی که امریکایی را در افغانستان تحقق دارن به خاطر ای که جلب حریف جهانی شاره در منطقه گرفته باشن، یعنی روسها، یعنی چین، یعنی ایران، حتی هند و ای عوامل روی هم رفته به خاطر منافع جهانی و منطقه‌ای این قدرت های بزرگ. افغانستان، ملت افغانستان یک بار دیگه پامال شد و کاری کردن که عاقبتش هم پس از 20 سال امور که شما ده خلاصه بسیار زیبا در یک مروری مطلب آوردن چطور اول انتخابات نکردن، انتخابات جعلی تقلبی به اونو گونه و افراد را خود میخواستن به کرسی نشاندن و وقتی هم که خواستن از همون کسی که حاکمیت گرفته بودن و اینها در زندانهای گوانتانامو زبان انگلیسی هم آموختن، درسهای سیاست انگلیسی امریکایی را فرا گرفتن، مجددن زمینه برشان مساعد ساخته شد چطور پس به این حاکم سیاسی شون و این بار بدبختر از دوره پیشتر. اون زمان ملا عمر بود دقل مردمش نه، این دفعه ما با یک هیبت الله آخوند سرکار داریم که هیچ نیست، هیچ نمیشناسیمش و فرد اول کشور ما دانسته میشه، در حالی که حتی زمینی گرفتن اونمو بیعت هم مساعد نشد. اما اینا میگن ما امارت داریم خلاف تعامل و امی قرارداد ننگینی که در دوحه عقد شده، این بیعت هم نگرفت، اما یک امیر داریم ناشناخته و بحران به شدت پیش میره، تمامی آزادی های مردم سرکوب شده، ما با بحران شدید قوم باوری، زبان باوری، مذهب باوری و جنسیتی، یک تفکیک عجیب و غریب جنسیتی، زنان جامعه ما زندانی شده، اینمی رهاورد اینمی عملات امریکا بوده.
تشکر میکنم. جناب صمد صاحب، شما اشاره کردین پروسه دولتسازی در افغانستان ناکام شد. چرا ناکام شد و چرا پس از خروج شتابزده نیروهای بین المللی از افغانستان این همه رویدادها بار آمد، در یک چشم به هم زدن همه فرو پاشید؟ یعنی این در واقع امریکا و متحدانش بودن که رژیم افغانستان را فعال و زنده نگه داشته بودند؟
خوب است که بحث جدی داشته باشیم و تئوری البته زیاد است، هر نوع تئوری وجود دارد در فضای مجازی و واقعی، ولی ما یک پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم، ما خودم در به تاریخ 11 سپتامبر 2001 در نزدیکی واشنگتن زندگی میکردم، در 2 کیلومتری پنتاگون، و وقتی تیاره سیومی به امارت پنتاگون اصابت کرد، ما او را هم احساس کردم هم شنیدم و میدانیم که واقعیت بود و چیزی که گذشته او روز ای که در پشت سرش کنم توطیه بوده باشه، او ثبوت از او تا به حال ایراه نشده، بغیر از البته تئوری های توطیه وجود داره، ولی ثبوتی که قابل قبول عام مردم و متخصصین باشه هنوز ایراه نشده. لحاظا این گپ میگذاریم به کسایی که سرزی باز پژوهش بهتر انجام بتن و جدیتر، ولی این رو باید بگویم که در افغانستان او زمان که ما همه بیاد داریم و ما بسیار در موضوعات افغانستان دخیل بودم از این نقطه نظر که یک مرکز اطلاعاتی را در اینجا در امریکا ما متصدیش بودم، رادیو وبسایت زمان و از تمام جریانات با خبر بودیم. ما خودم شخصا برای مقامات امریکایی چندین بار امی خطری را که متوجه جهان است گوشزد کرده بودیم قبل از 11 سپتامبر، ولی متاسفانه تئوری‌های دیگه وجود داشت که اون تئوری‌ها چنان میرسان که گویا افغانستان تحت کنترل است، مشکلی وجود نداره، ای اگر امریکا خواسته باشه میتونه اهداف خود
با مذرد. جناب صمد صاحب، فقط جناب آشفته، اگر شما زمانی که مهمان عزیز ما صحبت میکنن میکروفون خود را در حالت خاموش بگذارین، سپاس از شما.
لحاظا من فکر میکنم که باید با واقعیت ها سر و کار داشته باشیم و در باره صحبت کنیم، چون خودم همین عادت ما هست از لحاظ مسلکی هم. به سوال شما برگردم، زود براتون جواب بدم که دلایلی که ملت سازی و دولت سازی ناکام شد، یک بخشش ملامتیش البته بعد از تحلیلی که باید شوه برمیگرده به کسانی که تصمیم گیرنده بودن. سوال داریست که تصمیم گیرنده در چند بود بود. یکی بود بالایی استراتژیک بود که در او دوستای خارجی ما بالخصوص امریکا و بعضی اروپایی ها بسیار نقش داشتن در تصامیم بزرگ که گرفته می شد در ارتباط با افغانستان، حتی در ارتباط با ای که نظام چی باشه، حکومت چطور ساخته شود، دولت چطور اساس گذاشته شود، زیربنا چطور ساخته شود، در کجا مصارف صورت بگیره، در کجا نگیره، به چی شکل. بعدن باز این می رسید به افغانهایی که در رأس قدرت قرار داشتن که معلوم دار از رئیس جمهور گرفته تا کابینه و سایرین، در اونجا باز تصامیم گرفته میشد که درجه دو بود و تحت شعای دست تصامیم استراتژیک بود و در اونجا من فکر میکنم هم بازی بسیار اشتباهات بزرگ رخ داد. من بیاد دارم کنفرانس، اولین کنفرانس دونرار در توکیو، من در اونجا سخنگوی دولت بودم، سخنگوی وزارت خارجه در وقت بودم و در او سهم گرفته بودم. ما بیاد دارم که ما نمیدانستیم که حجم تخریب بعد از 20 چند سال جنگ در افغانستان به چی حد است و ما از جهان چی بخواهیم و در کدام و کدام اولویت ها را ما با اونا مطرح کنیم. مثلا اولویت هایی را که ما پیشنهاد کرده بودم به حکومت جدید این بود که مدیریت آب، زراعت، سرکسازی، مثلا معارف، البته حفظ صحه، موضوعات خدمات صحی، موضوعات از قبیل مثلا ما شما ظرفیت سازی، اینا همش جز اولویت هاست. ولی ما دیدیم که مثلا برق یک از جمله چیزایی بود که با اولویت بازسازی قرار می داشت که در این قسمت برای 20 سال غفلت شد. برای 20 سال چیزی که باید صورت می گیره صورت نگرفت در افغانستان. از امکانات طبیعی که در افغانستان وجود داشت بسیار به ندرت استفاده صورت گرفت در ارتباط با تولید برق. ما تا به امروز محتاج برق کشورهای همسایه هستیم.
بله.
و من یاد دارم که در سال 2002 رو مطرح کردیم، ولی بعضی کسایی بودن به شمول آقای اشرف غنی که مشاور ارشد بود در وقت که این اولویت نمیدانست و او در فکر به فکر بعضی اولویت های دیگه بود که به درد افغانستان در وقت نمیخورد. لحاظا ببینین یک بخش اشتباه از خود ماست، یک بخشی هم از کسایی است که اونا پول میدادن و دونر بودن و حرف آخر پیش از اونا بود.
تشکر میکنم. خب جناب آشفته، اگر نیروهای بین المللی در افغانستان فرض میکنیم که میماندن، به چی معنا بود ادامه جنگ و شاید ادامه رقابت های جهت ها و طرف های مختلف که سالها روی یک وزارت، یک سفارت، ریاست ها و حتی نمایندگی ها در مجلس رقابت داشتند، یا ای که رفته رفته افغانستان بالاخره امو از دموکراسی نوپای میرسید به یک تغییر بزرگ و همچنان تغییر مفکوره ها؟ یا تحلیل شما در این مورد چی است؟
ما نخست با تایید شک و تردیدها جناب آقای صمد گرامی که موضع دقیق است و او باید بیشتر پروف شوه، ارزیابی شوه، دیده شوه. اگر اینها میماندن در این رابطه میخوایم عرض بکنم که از نظر ما خروج از اینا بسیار سریع نبوده. اینا آمدن حدود 20 سال در افغانستان بودن و اگر حاکمیت سیاسی در افغانستان و انسان‌های با مسئولیت تعلق می‌داشت، به اونها اولویت‌های اقتصاد ملی کشور خود می‌دانستن و مشخصه‌های فرهنگی جامعه را در نظر می‌گرفتن، 20 سال زمان کم نیست و هر آدمی آگاهی باید می‌دونست که وقتی آمریکایی‌ها آمدن، یک روز آمدن یک روز میرن، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، بالاخره 20 سال بعد. اما حاکمیت سیاسی در افغانستان به گونه‌ای ساخته شده بود، چون شکل پوشالی داشت، شکل قلابی داشت، انتخابات همیشه در اختیار امریکایی‌ها بود و شما نقش‌هایی را که به حساب مقامات کلیدی امریکا در او ایفا کردن نیک به خاطر دارین، مرورش ما خیر ضروری می‌دانم. بنان اینها بسیار به عجله نگرامدن. ای که برنامه چگونگی عقد قرارداد ننگین دوحه در 18 ماه به چگونه تکمیل شد و چطور نابرامدن، این یکانه موردی قابل مداقه هست، درست است، باید دقت در این رابطه صورت بگیره. اما وقتی اینها اساسا یک برنامه زیربنایی بر افغانستان نداشتن و کار نکردن که بتونه به مردم چیزی برسه، پروژه های اینا، من که همیشه خودم فکر بگدم که صدها میلیارد دلار، وقتی شنیدم که بیش از 2 تریلیون دلار، با برای مثال جالب بود که خب پس این همه سرمایه گذاری اگر شیوه سرمایه گذاری را می داشت و از برنامه های اساسی شروع می شد به این گونه ختم نمی شد. من این حیث یک شاگرد اقتصاد و آدمی که در رشته اقتصاد و پلانگذاری ملی یک اندک معلومات دارم، می فهم که به گونه بسیار دقیقی را می خواستن و همی بود که در افغانستان فقیر حتی طبقه ایجاد شد. یعنی ما از رهگذر اقتصادی طبقه حاکم سیاسی را دیدیم که اینا به طبقه اقتصادی هم ارتقا کردن. از این بابت من فکر میکنم که پایش بیشترشان رو به میشه و هیچ به سود افغانستان نبود و اینمیشه گافه ره که بین طبقه حاکم و محکوم ایجاد شد، این هنوزم کلانتر میشد و وقتی رفتن هم چون برنامه برای اعمار افغانستان متاسفانه به نظر نبود، به شمول برنامه های فرهنگی اجتماعی از رهگذر تطبیق دموکراسی B52 که در افغانستان تطبیق شد بسیار ظالمانه، بسیار قاتلانه و بسیار عاقبت نیندیشانه بود. فرجامش هم طبعا چیزی که امو که میگه چیزی که کشف میکنی امو رو دراو میکنی، اینا نتایج کارهای خود دراو میکنن. امروز آوردنم این که طالب ها رو آوردن، خب زمینه است که خودش هم ساختن، ورنه با طالب کسی نجنگید و اردوی 350 هزار نفری بالاخره حتی 200 هزار آدم عملی فیزیکی من حیث افراد جامعه در اونجا تجمع حاصل نکرده بود، یک قسمت زیاد از او خیالی بوده و این حیف است از اونم هزاران هزار جوان افغانستان که به اونم شیوه جانهای خود دست دادن و ما در دو قد، یک طرف به نام طالب، یک طرف به نام دولت. این ملت ما بود، مردم ما بود، جوانهای ما بود که کشته شد از اثر برنامه گذاری غلط امریکا، ناتو، ایسف و اینمی افغانهایی که مسئولیتی او را داشتن به حیث رئیس جمهور، به حیث صدر اعظم، به حیث نمیدانم وزیر، وکیل، والی، اینها متاسفانه قماندانهای ارشد اردو. و این ملامتی است که من با نظر جناب آقای صمد موافق هستم که یک جهت از این برمیگرده به علوم افغانهای بی‌مسئولیتی که در مقامات کلیدی نصب شده بودن و فردای کشور خود و مردم خود در نظر نداشتند متاسفانه.
تشکر میکنم. خب آقای صمد، در نهایت این جنگ برای چی بود با بیش از هزاران کشته و تریلیون یا دو تریلیون دلار مصرف از جانب امریکا؟ امروز بهایش را مردم افغانستان می پردازند. اردو و پلیس افغانستان در هم شکست، ساختارهای اساسی افغانستان غیر فعال شد. این جنگ ارزشش را داشت؟
خب ببین، این جنگ قسمی که آشفته صاحب گفت بیش از دو تریلیون دلار در افغانستان به مصرف رسید در ابعاد مختلف که بخش عمدهش 80% مصارف خود امریکایی‌ها و ناتو در بر می‌گرفت. ولی ایران فراموش نکنیم که جنگ ضد تروریسم، چیزی که به نام War on Terror یاد میشه، که از سپتامبر 2001 شروع شد و هنوز هم دوام داره، هرچند بسیار کمرنگ شده و شکل دیگه به خود گرفته، در این جنگ بیش از 14 تریلیون دلار، ای البته احصای براون یونیورسیتیز مصرف شده که از او 7 تریلیون از او قراردادیا بودند که شرکت‌های قراردادی از او منفعت بردن. خب اینو کنار میگذاریم، در افغانستان درست است که کارم شده یک بخش مهمدار با 2 تریلیون دلار یا 200 بیلیونی که برای حکومت و دولت و زیربناسازی در افغانستان امریکا تنها مصرف کرده، بعضی کارهای هم صورت گرفته، ما نمیتونیم شیمپوشی کنیم. بعضی اشخاصی هم بودن که صادقانه کار کردن، این هم نمیتونیم فراموش کنیم. بعضی کسایی بودن که در این را جانهای خود از دست دادن، بزارها هزار جوان ما در این را جان خود از دست داد. ولی استراتژی درست نبود، هدف نهایی هدف درست نبود. امروز بعضی فرصتهایی هست و بعضی چالشهایی هست.
جناب صمد، در همین اخیر برنامه میخواهیم بگویم که بعضی کسایی را که شما اشاره کردین، بدون شک موجودیت از اونا در حکومت شاید همین حالا هم نیاز باشه، اما اکثریت به طوری بود که یعنی حکومت خیلی به سوی فساد گسترده
بله.
روان شد. عرفی است که
بله. فساد یکی از دلایل عمده فروپاشی نظام در 20 سال گذشته بود. متاسفانه ما چندین بار، من خودم به عنوان یک شخص مسئول و دو بار ما استعفا دادیم از خاطر فساد که مبادا ما آغشته شم در امی دام فساد. دو بار از سفارت ما استعفا دادیم. لحاظا ما اینو میدیدم که فساد دامنگیر شده و فساد باعث از این میشه که مردم از حکومت دور شوند، به دموکراسی عقیده پیدا نکنند. امی خود فساد سیاسی، امی خود شکلی که انتخابات دایر میشد در دو سه دور آخر، اگر دور اول شفاف بود دورهای دیگر نبود، تقلب گسترده وجود داشت، مردم از دموکراسی به دور ساخت و زمینه را برای از این مساعد ساخت تا مخالفین حکومت از این استفاده بکنن که کردن. ما دیدیم این دو عامل بسیار عمده بود. در پالوش جنگ باید خاتمه پیدا میکرد، جنگی که باید گفتم 10 سال پیش باید خاتمه پیدا میکرد، به یک جنگ داخلی تبدیل شد که در اون جنگ داخلی امریکا و ناتو طرف گرفتن. بالاخره متوجه شدن که در یک جنگ داخلی اینا درگیر هستن و باید از این خود بکشن. لحاظا ما چیزی که باید میکردیم نکردیم. اگه ایده ای از رهبران ما میگفتن، ما ایره باید بگوییم، مثلا آقای کرزای، جناب آقای کرزای، اینا یک وقت متوجه شدن، یک کمی دیر بود اما متوجه شدن که شکل جنگ، هدف جنگ، مرام جنگ درست نیست. ما باید رای مسالمت هم پیش بگیریم، رای مصالحه را باید پیش بگیریم که نگرفتیم. او را اشخاص دیگه مثل آقای غنی و تیمشان تخریب کردن و نگذاشتن که رای مسالمت آمیز حل بحران افغانستان پیدا شوه و مردم افغانستان حقی را که دارن به دست بیارن، داشته باشن، پیش خود محفوظ باشه. در نظامی که باید ساخته شود در افغانستان، مردم باید سهم خود داشته باشن، زن و مرد افغانستان باید سهم خود داشته باشه. لحاظا هدف ما امروز باید می باشه که از طریق گفتمان ها، از طریق دیالوگ ها، نه ای که ما پس دوباره بریم و درگیر جنگای نیابتی و جنگای محلی خود شویم، چون او دیدیم که نتیجهش چی بود. و نباید بگذاریم که ما را دیگرا از بیرون مصروف جنگ‌های نیابتی خود بسازند. ما باید از تاریخ خود بیاموزیم و از طریق یک گفتمان شفاف و ملی باید به باز نتایجی برسیم که هم درس تاریخی بگیریم و هم چیزی را باید در افغانستان مطرح بسازیم که به درد مردم افغانستان بخوره و در مردم افغانستان سهم خود داشته باشند.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی که در برنامه بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. آقایان عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه، و از آگاهان امور بین المللی، و جناب میرویس آشفته که ایشان هم از آگاهان امور سیاسی هستند. سپاسگزار شنونده های عزیز هم که در این برنامه ما را همراهی کردید.
بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، با عشقت عزیزم سرم را ببازم، بنازم بنازم وفایت بنازم، بنازم بنازم وفایت بنازم.